أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر در واجب کفایی جمیع مکلفین دفعتن واحده اقدام به انجام عمل به نمایان که امتثال نسبت به تکلیف حساب می شود، آیا این از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد هست که مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند، یا اینکه از این قبیل نیست؟ مرحوم اصفهانی در تعلیق فرمودن در یک صورت این از قبیل توارد علل متعدده علی معلول واحد هست، در صورتی که اون عملی که در خارج انجام می شود واحد شخصی باشد، قابل تعدد خارجی نباشد، کما هو الحال در تکفین، تقصیل و دفن میت. در این موارد به حسب تعلیق فرموده بودند از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد هست، ولی در صورت دوم که اونچه در خارج انجام می شود افعال متعدده هست، واحد شخصی نیست، افعال متعدده هست که بر هر کدوم از اینها هم غرض مترتب هست، کما هو الحال در صلات علل میت که افراد متعدد صلات علل میت را انجام بدهند، اینجا از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد نیست. فرمایش مرحوم اصفهانی در تعلیق در نهایت و درای این بود، ولی در الاصول علی النهج الحدیث فرمودن نه، در هیچ یک از این دوتا صورت مورد از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد نیست، در هیچ یک از دو صورت این گونه نیست. در جلسه قبل تا اینجا رسیدیم که به نظر می رسه که در مقایسه بین اونچه در تعلیقه و اونچه که در الاصول علی النهج الحدیث اومده، مطلبی را که در تعلیق فرموده اند اون صحیح هست، یعنی در موارد که وحدت شخصی هم وجود دارد، در جای در مثل تقصیل، تکفین و دفع، در اینها از موارد از قبیل توارد علل متعدد هست، با این توضیح که در این مثالها اگرچه اونی که صادر می شود فعل واحد شخصی هست، فعل متعددی نیست، ولی از اونجایی که این فعل واحد قائم به جمیع مکلفین است و صدور از جمیع مکلفین پیدا کرده است، قائم به جمیع مکلفین هست و هر یک از افراد مکلف هم مستقلن برای تحقق این فعل اثر می توانستن اثر داشته باشن، به طوری که اگر زید به تنهایی عمل رو انجام میداد فعل صادر میشد. اینجا هم در با هم که جمع شدن زید و عمرو بکر، هر کدوم از اجزای فعل را معن انجام میدهند، مجتمعن انجام میدهند، با توجه به نسبتی که بین اراده مؤثر در تحقق فعل و بین خود فعل هست، مورد می شود از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد، این توارد علل علت بر معلول در نسبت بین اراده مکلفی و تحقق فعل اینجا پیاده میشه. یعنی علت اراده مکلفین هست، افرادی که این کار را انجام میدهند، فعل به عنوان معلوله. تا اینجا در جلسه قبل بیان شد که در مقایسه بین این دو نظری که در تعلیقه و در الاصول علی نهج الحدیث دارن، اونی که در تعلیقه فرمودن که در اینجا ما باید، اینجا فرمایش مرحوم آخوند تمامه که از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد است، با این توجیه فرمایش مرحوم اصفهانی در تعلیقه تمامه. بلکه در ادامه اینطور گفته میشه که بلکه در اون صورت دوم هم که در صورت دوم افعال متعدد صادر می شود از مکلفین، افعال متعدد صادر می شود از مکلفین، همون مثال صلات علی المیت، اگرچه اونی که صادر شده است در خارج افعال متعدد هست و هر کدوم از این افعال هم به تنهایی محصل غرض هست، غرض بر اون فعل مترتب می شود. هر کدوم از این فعل به تعبیر مرحوم اصفهانی وجودات متعدد در ناحیه فعل داریم و غرض هم به تعداد افعال مترتب می شه. ولی با توجه به این که اونی که لازم هست از غرض وجود واحد از این اغراض هست، وجود واحد از این اغراض هست، صرف الوجود این غرض لازم و تحصیل بوده، با توجه این نکته خب اینها 10 تا یا 100 نفر اومدن 100 نماز را انجام دادن، همزمان هم انجام دادن، چون اگه در دو زمان مترتب باشه که تکلیف ثابت میشه، همزمان وقتی انجام دادن، این صرف الوجود غرض به وسیله این صد فعل محقق شده، منتها این صرف الوجود مشتمل بر وجودات متعدد هست، همونطور که در موارد وجوب تخییری که صرف الوجود متعلق تکلیف مورد نظر هست و اگر مکلف هر چند تا را انجام بدهد، صرف الوجود منطبق بر این چند فعل می شود، صرف الوجود منطبق بر این چند فعل می شود، چند فعل رو در کنار هم دیگه انجام بدهد، در اینجا هم که افعال متعددی صادر شده از مکلفین، ولی این به وسیله این افعال مکلفین این غرض حاصل شده، ولی غرض وجودات متعددی داره، ولی اون چی که لازم بود صرف الوجود غرض هست که به وجود ما، یا به تعبیر مرحوم اصفهانی وجود ما، وجود یک وجود از این غرض لزوم داره، لزوم تحصیل داره، همه غرض هستن ولی یکی از اینها لزوم تحصیل داره، این غرض باعث بر امر چون به فعل جمعی حاصل می شود، روی این حساب این در نسبت بین فعل و غرض لازم و تحصیل، در نسبت بین فعل و غرض که بخواهیم نگاه بکنیم، افعال متعدد صادر شده، ولی این افعال متعدد موجب حصول صرف الوجود غرض شده است که این صرف الوجود هم منطبق بر وجودات متعدد شده، که نسبت بخوایم بگیریم بین این بین این غرض حاصل شده با اونی که از اولی پیدا شده با اونی که از دومی پیدا شده هیچ اختصاص و هیچ خصوصیتی ندارد. پس نتیجه این میشه که یعنی مقصود اینه که البته این خود این که به این نحو ما تطبیق بکنیم، این در عبارات خود مرحوم اصفهانی در بحوث هم استفاده میشه، چون تعبیرشون در خود یعنی کتاب الاصول علی نهج الحدیث که در مجموعه چاپ شده به نام بحوث فی الاصول، در اونجا هم تعبیر خودشون اینه که الا ان لازم تحصیله وجود واحد من الغرض و حیث انه لا مخصص لعهد وجودات الفعل و الغرض فلا یستقر الامتصال علی وجود خاص. برای تحقق امتصال فرموده اختصاص به وجود خاص نداره. استشهاد و استناد به همینه که وقتی ماه و لازم در ناحیه غرض وجود واحد بود، به تعبیر آخر صرف الوجود بود و این صرف الوجود هم حاصل شده که صرف الوجود نسبتش با همه علی حد صفات، اگه دو تا غرض معن حاصل شده باشه دو تا مصداق صرف الوجوده، اگه سه تا با هم حاصل شده باشه سه فعل با سه تا غرض سه تا مصداق صرف الوجوده، صد تا هم پیدا بشوند صد تا بله مصداق صرف الوجوده و این صرف الوجود متأثر و معلول این افعال متعدد هست. از همینجا میتوان استفاده کرد که در این مرحله در این صورت هم که صورت دوم باشه تأثیر امور متعدد در این غرض از قبیل توالد علل بر علل متعدده بر معلول واحده. این که در ادامه مرحوم اصفهانی در همون تعلیقه در ادامه عبارت وارد این بحث شدم که ما بخواهیم این قاعده تطبیق قاعده توارد علل متعدد بر معلول واحد را اینجا پیاده بکنیم در نسبت بین فعل و غرض از یک طرف و سقوط الامر و دایی، این بحث را در ادامه مطرح کردم که کنه ممکنه کسی بگه اینجا این قاعده توارد علل بر علل متعدد بر معلول پیاده میشه به خاطر اینکه ما اینجا این فعل و غرض رو که نگاه بکنیم اینها موجب سقوط الامر میشوند و سقوط الامر معلول این فعل و غرض که متعدد شد میشه از موارد توارد از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد. این بحث را در نهایت الدرایه در ادامه این بحث را مطرح فرمودند که آیا وجود فعل و وجود غرض علیت دارد برای سقوط امر و دایی تا ما تطبیق بکنیم توارد علل متعدد بر معلول را یا نه؟ بحث را مطرح فرمودن و نفی کردن، انکار کردن، فرمودن نه اینطور نیست که وجود الفعل و الغرض بالاضافه الى سقوط الامر و دایی حالت علیت داشته باشند تا ینتهی الامر ایزن الى توارد العلل المتعدده الى معلول واحد، تا یک کسی برگرده بگه ما این توارد رو اینجا پیاده میکنیم، توارد علل متعدد در معلول اینجا پیاده میکنیم. این بحث بله این را مطرح فرمودن در ادامه در نهایت الدرایه و برای این دلیل آوردن در مجموع هم، چون این بحث علیت فعل و غرض برای سقوط الامر، علیت امتصال برای سقوط الامر، این بحث را در چند جا مرحوم اصفهانی مطرح کردن، هم در ترتب مطرح کردن، هم در اجتماع امر و نهی مطرح کردن، در مجموع سه تا تقریب ذکر کردن برای اینکه فعل را و امتصال را ما نمیتوانیم علت برای سقوط تکلیف بدانیم. سه تا تقریب مطرح فرمودن، سه تا بیان دارن و اونی که ماله اشکال و مناقشه ای که متوجه فرمایش مرحوم نائینی در این قسمته اینه که این فرمایش شما که انکار می‌فرمایید که فعل و غرض نسبت به سقوط الامر علیت نداره، این به جای خودش، ولی کسی می‌خواهد توارد علل متعدد بر معلول را در مقام پیاده بکنه، در نسبت بین فعل و غرض و سقوط الامر پیاده نمی‌کنه تا اشکال شما وارد بشه که به سه دلیل این بله فعل علیت برای سقوط امر نداره، بلکه اونی که میخواد یعنی اون وجه صحیح برای پیاده کردن توارد علل متعدد بر معلول واحد اینه که این را در رابطه و نسبتی که فعل با غرض داره بین این دو پیاده بکنیم، با این تقریب و توضیح که افعال متعددی صادر می شود و این افعال متعدد هم هر کدوم از این بر هر کدوم از اینا غرض مترتبه، ولی وقتی دفعتا واحده صادر بشود بعدن دفعه واحده اغراض متعدد من حیث نوع موجود شدن، هر فعلی یه غرضی داره موجود شدن، ولی ما هو لازم وقتی صرف الوجود بود و نسبت این صرف الوجود به کل فعل من الافعال علی حد سوا بود، مورد می شود از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد. با توجه به این نکته‌ای که امروز بیان شده، با توجه به این نکته نتیجه می شود که همانطور که در صورت اول که فعل واحد شخصی باشه، مثال تکوین، تقسیم، تکوین، دفع، در اینجا قاعده توارد علل متعدد بر معلول واحد تطبیق می شود، همینطور از باب این که در نسبت بین فعل و اراده، یعنی علت اراده مکلفین، معلول اون فعل واحد شخصی باشه، همونطور که در صورت اول توارد العلل علی معلول واحد تطبیق میشه، در این مرحله در نسبت بین فعل واحد شخصی و ارادات متعدد، همینطور هم در صورت دوم که افعال متعدد اغراض متعدد هست، در صورت دوم هم این قاعده توارد پیاده می شود در نسبت بین افعال متعددی که صادر می شود از مکلفین متعدد و بین غرض لزومی که صرف الوجود بوده، در این مرحله این قاعده پیاده می شود. لیکن هازا این نتیجه بستا اینجا این شد که در هر دو صورت پیاده می شود، لیکن هازا بنابر مبنای فلاسفه و مرحوم آخون هست که رابطه بین فعل اختیاری و فاعل را رابطه علت و معلول می دانند، فعل اختیاری معلول برای فاعل هست، نسبت بین اینها نسبت علت و معلول است. بنابر این مبنا بخواهیم حساب بکنیم، خب اینجا هر دو صورت می شود از موارد از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد، ولی بنابر نظر صحیح که قبلا هم در بحث طلب و اراده مطرح شده و قول متکلمین هست که رابطه فعل اختیاری با فاعل رابطه علیت و معلولیت نیست، قاعده از شیء ما لم یجب لم یوجد در مورد فعل اختیاری تطبیق نمی شود، نه در فعل خداوند متعال نه در فعل انسانها تطبیق نمی شود. بنابر این مبنا بخواهیم حساب بکنیم، در صورت اول که فعل صادر از جمیع المکلفین فعل واحد شخصی هست، یعنی همون مثال تکوین، تقسیم، دفع، اینجا را دیگه از قبیل توارد علل بر معلول واحد نمیتونه حساب کنه، چون توجیه این بود دیگه، تطبیق از این در این قسمت بود که این اراده را، اراده های متعدد را به فعل شخصی واحد بخوایم در نظر بگیریم. و وقتی رابطه بین اینها رابطه علیت نباشه، طبعا مورد از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد نیست. ولی در صورت دوم، در صورت دوم که افعال متعدد هست و اغراض متعدد، در صورت دوم در نسبت بین افعال متعدد و اون غرضی که پیدا میشه، اونجا رابطه علیت و معلولیت رو کسی پیاده بکنه مشکلی در بین نیست. این فعلی که ایجاد شده مؤثر در غرض هست، تأثیرش در غرض، اون فعل ایجاد شده تأثیرش در تحقق غرض از قبیل علت باشه، مشکل ثبوتی وجود نداره. اونجا میتوان این مورد را در این، یعنی صورت دوم را، از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد حساب بکنیم. هذا کله مربوط به قول اول در صرف الوجود غرض دیگه، صرف الوجود غرض، صرف الوجود دیگه، در جایی که صرف الوجود نسبتش به اینا هر ستا، اگه سه فعل انجام بشه هر ستا مساق صرف الوجوده، در جایی که در زمان واحد انجام بشه صرف الوجود دیگه، میگم نسبت به صرف الوجود بخوایم حساب بکنیم، ما هو لازم و من الغرض و غرض لزومی صرف الوجوده، واحد نیست، صرف الوجوده، صرف الوجود، صرف الوجود عرض کردم، صرف الوجود هم منطبق میشه بر یک وجود هم بر چند تا، با هم دیگه مساق صرف الوجودن. حالا این مقصودی که به این صورت تطبیق میشه، حالا به دقیقه بله وجودات متعدد هستن، ولی نمیتوان یکی از اینها رو مختص به صرف الوجود قرار داد یا بگیم به نحو مردد، اینا که نیست که، بالاخره همه اینا مساق، همه اینا مساق صرف الوجودن، صرف بلاز صرف الوجود عرض کردم، به لحاظ صرف الوجود این صرف الوجود غرض حاصل شده است از صد فعل، صرف الوجود غرض حاصل شده است از صد فعل، این تأثیر صد فعل در صرف الوجود غرض تأثیر علل متعدد بر معلول واحد. خب این تا اینجا مربوط به قول اول از اتجای اول در تفسیر وجوب تخییری. قول دوم از اتجای اول در تفسیر وجوب کفایی و فرق با وجوب عینی، قول دوم از اتجای اول این بود که اختلاف بین وجوب کفایی و وجوب عینی در ناحیه نفس وجوب هست، ولی به اختلاف عرضی نه به اختلاف ذاتی. اختلاف عرضی هم با این توضیح که وجوب عینی وجوب متوجه به کل واحد من المکلفین هست به نحو مطلق، نسبت به عدم صدور فعل از سایر المکلفین، ولی وجوب کفایی وجوبی است که به تک تک افراد متوجه است، زید، ام، بک، به کل واحدین متوجه هست، ولی در حدوث مشروط هست به عدم صدور فعل از بقیه مکلفین. تکلیف نسبت به زید مشروط به عدم اتیان بقیه هست، تکلیف نسبت به امر هم مشروط به عدم اتیان بقیه است، اونم اشتراط در ناحیه حدوث تکلیف و اصل ثبوت تکلیف. قول دوم این بود در مقابل قول سوم که همین اشتراط را دارد ولی در بقای تکلیف نه در حدوث تکلیف. خب این قول دوم اینه، آیا قول دوم قابل التزام هست یا قابل التزام نیست؟ قول به اشتراط، به اشتراط وجوب ها به عدم صدور عمل از سایر مکلفین، در کلام مرحوم نائینی و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی که مطرح شده به همین عنوان مطلق مطرح شده، با تغییر در نایه حدوث نیومده، به نحو مطلق این قول مطرح شده که آیا مشروط هستن این قول را اینجوری مطرح کردن که این قول میگوید مشروط هست وجوب وجوبات در تمام در تک تک نسبت به تک تک مکلفین مشروط به عدم اتیان دیگران این عمل هست، به نحو خاص مطرح نشده، ولی خب اطلاق عبارت این قول دوم را میگیرد، یعنی یا اصلا متیقن از اشتراط، اشتراط در اصل ثبوته، نمیشه بگیم که قول به اشتراط را کسی مطرح بکنه ولی اشتراط در حدوث را نگه، اشتراط فقط اشتراط در بقا را بگه، اون احتیاج بیان داره و الا ظاهرش اینه، متیقنش اینه. علایالن حالا اون چی که مطرح هست اینه که ما فعلا قول دوم را میخواییم حساب بکنیم که اشتراط تکلیف در تک تک این وجوبات کفاییه به عدم اتیان بقیه مکلفین هست. آیا این قول قابل التزام هست یا قابل التزام نیست؟ مرحوم نائینی به این قول اشکال فرمودن، یک اشکال در کلام مرحوم نائینی است و اشکالات متعدد در کلام مرحوم آقای خویی به این قول که قول دوم ازش تعبیر میکنیم به این قول شده است. اشکال مرحوم نائینی نسبت به این قول اینه که مرحوم نائینی فرمودن این قول ثبوتاً بخوایم حساب بکنیم امر ممکن و معقولی است، محذور ثبوتی ندارد و علاوه بر این قدرت توجیه اون خصائص و لوازمی که در وجوب کفایی مسلم و مفروغ عن هست، قدرت توجیه همه اون خصائص را دارد، که سه تا خصیصه بود دیگه، که اند ترک جمعی، اند اخلال جمعی همه اقام می شوند، اند اتیان بعض تکلیف از همه ساقط میشه، اند اتیان جمعی دفعتن واحده فعل همه مساق امتصال میشود. مرحوم نائینی بعض اونی که در اجود اومده فرموده این قول به اشتراط قدرت توجیه همه این خصائص ثلاثه را دارد، ولی در این حال اشکالی که به این قول وارد هست اشکال اینه که این قول مخالف تبعیت تکلیف و خطاب در کیفیت تعلق نسبت به غرض هست. اشکال این قول منحصر در اینه و الا ثبوتاً امر ممکنی هست، قدرت توجیه رو هم دارد. تعبیر اجودم اینه که این قول و این کان ممکنن فی حد ذاته، یعنی محذور ثبوتی ندارد و یترتب علیه النتیجه التی رمناها، اون نتیجه‌ای که رمناها یعنی همون خصائص ثلاثه، اون نتیجه اون خصائص ثلاثه هم در این قول تأمین می شود چه اون خصائص اینا بودن دیگه، استحقاق کل منهم عن ثواب عند اشتراکهم فی العمل الواحد فی ارض واحد، استحقاق هم العقاب علا ترک جمعی، که اینم یک خصوصیت، سقوط تکلیف من الباقین به امتصال بعضه، هر سه تا خصوصیت را فرموده مرحوم نائینی که این قول هر سه تا خصوصیت، هر سه لازم را میتواند توجیه بکنه. ولی اشکالی که به این قول وارد هست اینه که این قول بله برخلاف مقتضای تبعیت خطاب و تکلیف در کیفیت تعلق نسبت به غرض هست. اشکالش اینه که مستلزم تخلف خطاب و تکلیف از غرض هست و حال آنکه خطاب و تکلیف در کیفیت تعلق تابع غرضه، نمیتواند از او تخلف بکنه و الا اگر خطاب و تکلیف در کیفیت تعلق برخلاف غرض باشه، این خطاب و این تکلیف بلا وجه بلا غرضن میشه دیگه، بلا ملاک میشه، تکلیف بلا ملاک صحیح نیست که، تکلیف با ملاک صحیحه، با وجه صحیحه. فرمودن اشکالش اینه که اگر این بله این قول دوم مستلزم تخلف خطاب و تکلیف از غرض می شود و خطاب و تکلیف هم نمی تواند از غرض تخلف بکنه به این مستلزم محذور. اما چرا قول به اشتراط، قول دوم، قول به اشتراط وجوب مستلزم تخلف خطاب از غرضه؟ فرمودن به این دلیل که مفروض در واجب کفایی اینه که واجبات کفایی اینه که غرض در بین غرض واحد هست که بر صرف الوجود عمل مترتب می شود، بر صرف الوجود عمل مترتب می شود. این صرف الوجود چه از 10 نفر صادر بشود چه از 1 نفر صادر بشود، غرض مورد نظر مولا حاصل می شود. خب وقتی غرض مورد نظر مولا واحد مترتب بر صرف الوجود بود، مختزای چنین غرضی که وحدت دارد دیگه، مترتب بر صرف الوجوده، مختزای چنین غرضی این هست که خطاب هم واحد باشد، خطاب واحدی بشود که اون خطاب هم به صرف الوجود مکلف توجه پیدا بکنه. با توجه به اینکه غرض مترتب هست بر صرف الوجود فعل در ناحیه متعلق، این غرض به این کیفیت اقتضا می کند خطاب خطاب واحدی باشد که متوجه به صرف الوجود مکلف هست. با توجه به اینکه غرض مفروض در وجوبات کفایی غرض واحد هست، این وحدت غرض اقتضا می کند که تکلیف مجعول در این مورد، تکلیف مجعول در این مورد تکلیف واحدی باشد که در ناحیه موضوع و در ناحیه مکلف به صرف الوجود مکلف متوجه بشه. بله، در ادامه فرمودن بله اگر در موردی ملاک‌های متعددی وجود داشته باشد که در مقام استیفا این ملاک‌ها با هم تضاد دارند، قابل جمع نیستند و این سبب تزاحم در مقام فعلیت می شود، در چنین فرضی خطاب کل من المکلفین مشروطن به عدم فعل دیگران اون امر صحیح میشه. در جایی که ملاکات موجود، ملاکات متعدد و متضاد در مقام استیفا باشد، در اونجا تکلیف متعدد بشه به تک تک مکلفین، به عدد مکلفین تکلیف متعدد بشه، ولی مشروطاً به صرف مشروطاً به عدم اتیان دیگری. اگر مفروض در بین تعدد ملاکات به این کیفیت باشه، اونجا تکلیف مشروط صحیح هست. اینجا این تکلیف با غرض مطابقت دارد، نسبت به غرض مطابقت دارد، تخلف از غرض پیدا نکرده است در مقام جل، در کیفیت تخلف پیدا نکرده. اینجا فرموده در جایی که ملاک ها متعدد باشد، اینجا تکلیف های مشروط قابل جل، مصحح داره برای جل، نظیر همون چیزی که در باب تزاحم معروف گفته شده، تزاحم در معمروبه در مثال انقاض غریقین گفته شده. در انقاض غریقین اونجا 2 تا مصلحه در هر کدوم از اینا هست، مکلف قدرت بر جمع بین اینها نداره، به صورت کلی که با هم تضاد ندارن، به علا نحو اتفاق با هم دیگه قابل جمع نیستن، اونجا چجور تکلیف مشروط صحیح هست، مشروط به عدم اتیان دیگری. در جایی که نسبت به فعل مکلف واحد هم در نظر بگیریم، اگر بله در جایی را که ملاک های مفروض در بین رو ملاک های متعددی بگیری، مثل بله که موارد اگه اینجوری داشته باشیم که ملاک ها متعدد باشه، متضاد در مقام استیفا باشد، اونجا جعل تکلیف های مشروط مصحح داره. ولی این خلف فرض وجوب کفایه، چون در وجوب کفایی مفروض اینه که ملاک ثابت در بین و ملاک واحد هست که مترتب می شود بر صرف الوجود فعل، نه اینکه ملاکات متعدد باشه. فرمایش مرحوم نائینی، اشکال مرحوم نائینی به این قول، قول دوم اینه نسبت به این اشکال ممکنه جواب داده بشه. ابتدا اونی که صحیح در جواب از این اشکال مرحوم نائینی است این بیان میشه، بعد این سراغ اون چی که در کلام مرحوم آقای سعد به عنوان جواب از این اشکال آمده است. جواب صحیح از این اشکال اینه که این اشکال مبتنی هست بر امکان تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف، و اصلا مرحوم نائینی هم که این قول دوم را مطرح کردن در مرحله قبل مختارشون را تبیین کردن که مختار ما در وجوب کفایی این هست که تکلیف متعلق هست، متوجه هست به صرف الوجود مکلف، متوجه هست به مکلفین علی نحو عموم بدلی که از او تعبیر می شود به صرف الوجود. بعد از اینکه مختار خودشون را توضیح دادن و تبیین کردن که حقیقت وجوب کفایی تعلق تکلیف به صرف وجود مکلف هست، بعد از این قول دوم قول اشتراط را مطرح کردن و از این به این اشکال کردن که فرمودن که بله در اینجا مقتضای تبعیت جعل تکلیف در مقام جعل از غرض این هست که تکلیف هم تکلیف واحد به صرف الوجود باشه. جواب این اشکال مرحوم نائینی اینه که این کبرای تبعیت حکم و خطاب از نظر کیفیت جعل تبعیت داشته باشد، خطاب و تکلیف از کیفیت غرض، این کبرا تمام هست، مورد قبوله و در این کبرا اشکالی نیست، ولی این کبرا در جایی قابل تطبیق و پیاده شدن هست که تبعیت تکلیف از غرض در مقام جعل امکان داشته باشه. بنابراین اگر تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف امر ممکن و امر معقولی باشد از نظر ثبوتی که بنا به مبنای شما با توجه به مختار شما امر معقولی هست، بله مقتضای تبعیت تکلیف از غرض در مقام جعل مقتضای تبعیت اینه که تکلیف به صرف الوجود به صرف وجود مکلف متوجه بشه. ولی اگر از نظر ثبوتی تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف امر ممکن و معقولی نبود، همانطور که در بررسی اقوال در اتجاه ثانی در قول سوم، همین قول مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی هست، در اونجا می آید که این قابل تعقل نیست که تکلیف به عنوان تعلق بگیره، به صرف الوجود تعلق بگیره، که این اشکالا بعدن میاد که در کلام محقق اصفهانی و علامی دیگه هم هست. اگر از نظر ثبوتی تعلق تکلیف به صرف الوجود، صرف الوجود مکلف امر ممکن و معقولی نباشد، اینجا نمیتوان از راه وحدت غرض نتیجه گرفت که پس تکلیف هم باید متعلق به صرف الوجود باشه، چون امکان نداره چنین چیزی در مقام جعل، امکان نداره که تکلیف به صرف الوجود مکلف بشه. اگر چون امکان نداره در این فرض، یعنی بنابر عدم امکان تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف، این وحدت غرض ولو غرض واحده متعته بر صرف الوجود متعلق تکلیفه فعله، ولی این وحدت غرض و ترتب غرض بر صرف الوجود عمل هیچ منافاتی ندارد با اینکه در مقام جعل تکلیف متعدد بشود در عدد افراد مکلفین به نحو مشروط، با اون منافات نداره. جواب صحیح از اشکال مرحوم ناینی اینه که این اشکال شما مبتنی هست بر امکان تعلق تکلیف به صرف الوجود. خب اگر طبیعیت اصل طبیعیت که مورد قبوله امکانم داشته باشه، طبعا مختزای وحدت غرض این میشود که تکلیف واحدی باشه. ولی اگه این را امکان ندانستیم، از راه وحدت غرض نمیتوان قول دوم را کنار گذاشت، اشکال به قول دوم. اما مرحوم آقای سعد در اینجا جواب دیگه از اشکال مرحوم ناینی دادن. جوابی که مرحوم آقای سعد دادن اینه که فرمودن این که شما در محل کلام که وحدت که واجبات کفایی است وحدت غرض را مسلم گرفتید، مسئله به این نحو نیست. در همین واجب کفایی، حتی در همون مثال دفن میت، تغسیل میت، در همین مثال هم میتوان فرض کرد که ملاک در ناحیه ملاک تعدد باشد، به خاطر اینکه این فعل من حیث صدوری از این مکلف و من حیث صدورش از مکلف دوم و سوم از این حیث متعدد دیگه، این فعل دفع از زید به عنوان یک عامل به وظیفه صادر بشه، از عمرو به عنوان عامل دوم به وظیفه، خب اینا فعل متعدده، ممکن هست که در صدورش از زید یک ملاکی باشه مستقل نسبت به صدورش از عمرو، نسبت به هر کدوم از اینها ملاک مستقلی وجود داشته باشه. ولی چون این معنای اسم مصدری قابل تعدد نیست، معنای اسم مصدری که دفع اون حاصله، دفع حاصل فعل قابل تعدد نیست، بین این افعال، بین فعل زید، فعل امر، فعل بک، بین اینها تمانع در وجود پیدا میشه، بین خود این افعال و به لحاظ خود ملاکات تمانع در وجود پیدا میشه، میشه مورد از موارد از موارد تعدد اغراض که در مقام استیفا و حصول در خارج با هم دیگر تضاد دارن. خب اینجا هم که شمای مرحوم ناینی فرمودید که ممکنه دیگه اگه ملاکات متعددی باشد که متضاد در مقام استیفا باشه، وجوب مشروع در اینجا ممکنه دیگه. اشکال جواب مرحوم آقای سعد اینه که ما در همین مثال دفنی که شما فرمودید که فرد واضح وجوب کفایی هست، در همینجا میگیم که نه، اینطور نیست که وحدت ملاک متیقن باشه. اینجا از موارد اینجا هم میشود فرض کرد که ملاک در اینجا ملاک متعدد هست، کل من هما غیر از ملاکی که در دیگه دیگه. این جواب مرحوم آقای سعد از اشکال مرحوم ناینی. ولی مناقشه در این جواب اینه که همونطور که گفته شد، به نظر مرحوم ناینی مفروض در واجبات کفاییه، هم به نظر مرحوم ناینی هم به نظر بقیه اعلام، از مرحوم آخون گرفته و بقیه اعلام قبل از مرحوم آخون و بعد از مرحوم آخون، مفروض در وجوبات کفاییه اینه که غرض در بین غرض واحد هست، که اون غرض واحد به تعبیر مرحوم آخون مترتب می شود علا فعل واحدن، که اون فعل واحدن ممکنه از 10 نفر صادر بشه، ممکن از 1 نفر صادر بشه. تعبیر مرحوم آخون در کفایه این بود دیگه، فعل واحد صادر عن الکل او البعض، فعل واحد، یک وجود از فعل، منتها این وجود ممکنه مؤثر در این وجود، انجام دهنده این وجود، این وجود واحد فعل 1 نفر باشه یا چند نفر باشه. این بله که در کلام مرحوم آخوند اومده. خب در اینجا در این مثال دفن، که در همین مثال دفن میه، معلوم که غرض در بین، غرض از دفن در همین مثال دفن، غرض از دفن موارات فل ارض هست، اینکه بدن میت که خود این دفن موارات فل ارض، غرض از این اینه که میت روی زمین نمونه، احترام میت حفظ بشه، در خفا قرار بگیره جسد که احترامش حفظ بشه، حد که نسبت به میت نشه به خاطر انتشار بوی مثلا بوی تعفن و امثال اینها، به خاطر اینها این مورد حد قرار نگیر، احترام اینه. خب این قرض اینه. این که مرحوم آقای صدر فرموده در اینجا یمکن افتراز اغراض متعدد مستقله، یعنی مقصود اینه که اغراض متعدد من حیث و نوع و سنخ متعدد هستند. مقصود آیا اینه که در مقام اغراض متعدد در مقام استیفا تضاد دارن ولی متعدد هستن، نوعاً سنخاً متعدد هستن، یا مقصود اینه که من حیث فرد متعددن، سنخ واحدیست ولی غرض من حیث نوع غرض، بله من حیث فرد غرض متعدد. اگه مقصود این باشه که من حیث نوع و سنخ متعددن و در مقام استیفا با هم تضاد دارن، دو تا اشکال اولش اینه که این خلاف اونیست که مفروض در کلمات اعلام هست و مسلم در این موارده، و اشکال دومش اینه که این در حقیقت این اغراض متعددی که فرض میشه بخواهیم در اینجا توجیه بکنیم، این شبیه همونیست که مرحوم آقای خویی در بعضی از موارد فرموده، این ملحق به یعنی فرض بعیدیست، غیر قابل فرض عرفی نیست، غرض عرفی در این موارد فرض نمیشه. تعبیر ملحق به انجام اقوال رو که مرحوم آقای خویی به کار برده، جایش جای به کار بردنش اینجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.